أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. توفیقی است بهند الله خدمت عزیزان، سروران عالی قدر، خانم ها و آقایان، در این مناسبت و در این ایام مصادفه با شهادت سیدت النساء العالمین زهراء مرضیه، آیات بینات سوره مبارکه روم را تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 8 از آیات بینات این سوره که قسمت نخستین اون رو دیروز بازگو کردیم و چنین گفتیم که در قالب سؤالی که در اون روی کرد توبیخی هم دیده می شود، فرمود ولم یتفکرو، آیا تفکر نکردند و نمی کنند در جانها و نفوس خودشون انسانها، اونها که به ظواهری از حیات رسیدند و بسنده می کنند. گفتیم که در آیه قبل فرموده بود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، گروهی از انسانها بس ظاهری از دنیا می بینند نه غیره. قایت و پایان اعماق بنیاد اساسی این خلقت رو نمی کاوند، نمی جویند، فقط یه ظاهری از زندگی انسانی رو طی می کنند و تجربه می کنند و نه چیز دیگری. راه برون رفت از این ماجرا چیست؟ همین که اشاره می کند قرآن. این نکته را هم اشاره کردیم و بازگو شد خدمت دوستان عزیز که حضرت باری تعالی حوزه سیر و حیطه سیر رو برای انسان به تعبیر خود آیات شریفه قرآن در آفاق و انفس ترسیم می کند. سنوری حمایاتنا فی الآفاق و فی انفسه، در جهان برون و جهان درون، این دو حوزه تأمل و سیر انسانی است. نکته دیگر هم که اشاره شد، گفتیم تفکر ویژگی ممتاز انسان هاست. تفکر یعنی چه؟ یعنی برون رفت از ظاهربینی که در آیات قبل بود، چیستی، چرایی، چگونگی، از تفکر متولد می شود. اینکه انسان در پی چیستی باشد، ماهیت شناسی کند، چرایی و غایت و هدف رو برای یه چیزی ببیند. چرا این آب را بخوریم؟ در خوردن این آب چه خصوصیت و ضرورتی است؟ چگونگی استفاده از این آب؟ هنگامی که این سه سوال رو میخواییم پیگیری کنیم، ما موجود متفکری هستیم. چیستی، چگونگی، چرایی، همان که اهل منطق گذشته می گفتند و سلمطالب سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، همون سه سؤال اساسی که از فکر برمی خیزد. انسان موجودی مفکر و متفکر است، لذا غایت و پایان چرایی در کار او وجود دارد، چیستی و چگونگی وجود دارد. فرمود آیا تفکر نمی کنند انسان ها؟ بیان شد که از آیه 2 استفاده می کنیم، یه تفکر در فی انفسهم، یعنی نفس موضوع تفکر ما باشد. این بسیار بحث مهمی است. هنگامی که انسان به اندرون جان می رود، همان می شود که دیروز خدمت عزیزان خواندیم و یه شمه هم استمداد جستیم از دم مسیحایی امیر المؤمنین در خطبه 217 و 222 نهج البلاغه که خدمت عزیزان یک گوشه هایی از این دو رو دیروز قرائت کردم. هنگامی که انسان می جوید و تأمل می کند در این نفسی که می تواند از یه سو به اوجی از بی انتهایی برسد، یعنی نگاه می کنیم همت این انسان رو، حد ندارد عزیزان، این وسعت وجودی این نفس است. انسانی رو نگاه میکنید که تمام همت او دنیاست، حدی برای رسیدن به خواسته های دنیوی خودش ندارد، بسیار دیدیم این گونه افراد رو، اونها که زرندوزانی هستند که بدون حد، بدون حصر در پی اندوختن و زیادت جستنند. این حد لایقف وجود ماست، یعنی این نفس است که چنین سیری ناپذیر می رود. حالا در میدان زر باشد، در میدان زور باشد، یا در میدان علم که فقل رب زدنی علما، اونجا هم سیری نمی پذیرد. ماجرای ابو ریحان بیرونی و همسایه فقیه رو حتی در کتاب‌های دبستانی می‌نوشتند در گذشته، که هنگامی که وارد شد این فقیه بر ابو ریحان در حال جان دادن، اونگاه یه فرع فقهی وضو رو سوال کرد، گفت آقای ابو ریحان شما فرصت یک بار دیگر وضو گرفتن نداری جان برادر، این چه سوالی است که می‌کنی؟ گفت فقیه بزرگوار، آیا پاسخ این مسئله بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم؟ گفت دانستن اون به. گفت پس بگو که بدانم. این سیری ناپذیری و حد نداشتن نفس انسان است و جان آدمی است که کجا کفاف کند با دهاب مستی ما. نفسی که این وسعت رو دارد، اما همین نفس رو میبینید آنقدر خرد، بسیط، کوچک که به مقداری ته استکانی هم در او همتی یافت نمی شود و جرأتی دیده نمی شود. نفسی رو می بینید که برای بیعت کردن با غلام سقیف حجاج ابن یوسف ثقفی کف پای او می بوسد که خلیفه اجازه بیعت به عبدالله عمر بدهد. به جین چنین دناعتی خودش رو این نفس می رساند. از آن سو کرامت نفس رو میبینید که رو و سیوف من الدماء ترو من الماء، الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. همان سخن زیبای امیر در 43 نهج البلاغه که در هنگام گشودن و فتح فرات به یاران خیش گفت اگر ماویه این فرات رو بر شما بسته است، باید شمشیرها رو برون آورید به خون سیراب کنید تا آب فرات رو از دست معاویه و یارانش بدر آورید و بدانید مرگ است زندگی با ذلت، کما اینکه حیات واقعی مرگ با عزت است. این یه اوج نفس است، یه سوی نفس است، همان که فرزند او 10,000 نمیدانیم 12,000 تا 16,000 و بیشتر از اون نوشتن، یک تنه این جماعت رو به کناری میکشد، پس میزند و میگوید الموت خیر من رکوب العاری، مرگ برای حسین فرزند فاطمه سزاوارتر است از عار و ذلت به دست فرزند ابو سفیان و معاویه. این یه حد نفس است عزیزان، اونم یه حد نفس است. چه اعجوبه و موجود پیچیده است، مخلوق پیچیده است این نفس. جای تفکر دارد. اولم یتفکروا فی انفسهم. این یه معنا بود که گفتیم که مناسب با آیات به نظر ما همین است. اون معنای دومی هم که اشارتی کردیم که اولم یتفکروا فی انفسهم، نفس موضوع تفکر نباشد، جایگاه و ظرف تفکر باشد. فکر کنید که ما خلق الله السماوات والارض، برید تو وجدان خودتون، تو نفس خودتون به این نتیجه برسید. اما همون معنای اول رو پیگیری میکنیم، نهایتاً به معالن فرقی نمی کند. فرمود ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. هنگامی که فرو برید در این نفستون و با حقیقت نفس آشنا باشید که یه بخشی از آفرینش الهی است، خواهید دانست که خداوند نیافریده است آسمان ها و زمین را و ما بینهما. اناد بفرمایید سماوات که مجموعه سماوات، زمین اون چه زیر پای ماست، تمام آسمان ها، زمین که زیر پای ماست، از سماوات و الارض. ما بینهما چه می شود؟ این یه تعبیر و یه ترکیب قرآنی است. هنگامی که خداوند عمومیت خلقت رو میخواد بازگو بفرماید، با این تعبیر و ترکیب بازگو میکنه. مثل این که شما میگید هیچ زن و مردی نیست الا این که حرف رو میزند، یعنی همه. صغیر و کبیری نیست الا این که این رو میداند. عالم و جاهلی نیست الا این که معترف است، یعنی همه انسان ها. هنگامی که خداوند این ترکیب رو به کار میبرد، از سماوات و الارض و ما بینهما، یعنی تمام مجموعه کائنات، تمام آفرینش الهی، اونگاه خواهید دانست که ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما. منتها ما یه جا تو قرآن بعد از این بین هما یه کلمه ای داریم که وعده ما انشاءالله دهه ابتدایی محرم ادامه آیات مبارکه سوره شورا آیه 29 هم که به دنبال بین هما میفهمد من دابه و اون چه از جنبنده بین آسمان ها و زمین است که مسلم آیه ایست که در قرآن اثبات وجود موجودات زنده در کرات دیگر میگوند. این آیه 29 سوره مبارکه شورا که در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرد. فرمود مجموعه این خلقت رو میابید که خدا نیافریده است الا بالحق. یعنی چه به حق؟ باز این دو معنا و دو استفاده زیبا. یه باء بالحق میتواند باء معیت و مصاحبت باشد، یه باء میتونه باب تعلیل و غایت باشد. یعنی اگر در این جانها فرو رفتید و در این انفس سیر خودتون را آغاز کردید، اونگاه به این نتیجه میرسید با دیده ای برون می آیید به وجود نگاه میکنید، به این حقیقت میرسید که تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را. یعنی به اونجا میرسید که در تمام وجود حقانیت خدا را در آسمان و زمین و ظهور حضرت حق را مشاهده میکنید. هنگام این که به این اندرون جان رفتید و دست یافتید به اعماق توانمندی های نفسانی خودتون، اونگاه دیدگاه شما به وجود متغیر و متحول میشه. دیگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا نیست، اونگاه واقعیت این حیات رو میبینید، اونگاه در جزء و اون آثار صنع و حقانیت خداوند رو در جزء آفرینش میابید و میگویید الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. خدایا کجا بگردم تو وجود که بخواهم تو را پیدا کنم؟ من ظهور خود تو را از ظهور تو در وجود بیشتر دوست می‌دارم. و الا امیت عینان لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را در این هستی نمی‌بیند. این بالحق است. یعنی وقتی که در درون این نفس و جان تقول و فرو رفتگی و تفکر کردید، اونگاه متفکرانه به این وجود نگریستید، در جز و بخش اون دست قدرت خداوند سبحان و جریان صفات الهی رو مشاهده می کنید و رؤیت می فرمایید. این یه معنا. معنای دوم و استفاده دوم، اگر متفکرانه به این وجود اندیشید و بررسی کردید، اونگاه به این نتیجه یقیناً خواهید رسید که این آسمان و زمین جز به حق و برای حق آفریده نشده است. این آفرینش لعب نیست. ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر میخواستیم این وجود رو لهو بیافرین به بازیگری، خودمون بلد بودیم در فرمول اولیش لهو قرار میدادیم این خلقت رو. و ما کنا لاعبین، ما این آفرینش رو برای لعب و بازی نیافریدیم. این به حق آفریده شده است، یعنی غایت و پایان حقی در جز آفرینش و هستی عیان و جاری است. فرمود اگر این تفکر بیاد، بعد ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق تا اینجا و اجل مسمى. و اونگاه با این تفکر به این نتیجه میرسید که این وجود با تمام حقانیتی که دارد پایان دارد. اجل مسمى، اجل یعنی زمان. میفرمایید ضرب الاجل تعیین بفرمایید. معاملات رو بالاخره میگفتن این بیع معجل است یا معجل، یعنی با عین اگر میگفتن عجل یعنی نقد، اگر میگفتن معجل با الف همزه یعنی زماندار. این 60 روز است، نمیدونم این چک چطور بنویسیم، این میشه با عجل یعنی زمان. عجل مسما، کلمه مسما تسمیه، دقت بفرمایید، یعنی اندازه‌گیری یعنی تقدیر. و عجل مسمى، اونگاه با تفکر به این نتیجه میرسید که این وجود که به حق آفریده شده است مدت و زمان تقدیر شده و اندازه‌گیری شده دارد، یعنی پایان دارد، یعنی امد دارد، یعنی در ذات این وجود و هستی پایان پذیری. خورشید با تمام فروزندگی و تمام خورشیدها، نه این منظومه شمسی، نه این خورشید منظومه ما و سولار سیستم، بلکه تمام این منظومه ها رو به افنا و فنا اند. مرج، پایانی، پایان پذیری و کل من علیها فان و کل شیء هالک الا وجهه در انتظار تمام وجود است. میرسید و لمس میکنید پایان پذیری را. و اجل مسمى، خب حالا ببینید از اینجا با همین کلمه مختصری که قرآن میگه بسیار لطیفه این شیوه بیان قرآن. مدخلی ورود میشه دیده میشه برای سیر بعدی، برای تفکر بعدی و جهانهای بعدی. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. اشاره کردم عزیزان و دوستان دو موضوع که شایستگی تفکر داره خیلی، یکی تفکر در مبدأ، یکی تفکر در معاد، یکی تفکر در ابتدا، یکی تفکر در انتها. ما این که قسمت اول بود، ما خلق الله السماوات و الارض الا بالحق، یعنی اشاره شد به مبدأ و توحید. حالا انتها کار و عجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. خود این امدداری شما را میرساند به جهان آخرت، زمانداری شما را میرساند به جهان آخرت. چرا؟ چون هنگامی که این آفرینش رو با تمام این عظمت ببینید، ما تو دانش تجربی چه میکنیم عزیزان؟ تو علوم پایه چه میکنن دانشمندان ما؟ اینها میان رازهای آفرینش رو کشف میکنن، چیزی که به این خلقت اضافه نمیکنن. میان رازها و ارتباطات بین عناصر این آفرینش رو ادراک میکنن، درک میکنن روابط رو، بعد نکات و دستاوردهای نوشون رو برای بشریت در طول تاریخ ارائه کردن. از خود این وجود و هستی به این حقایق و مطالب میرسند. این طبیعی است، اینها چیز خاصی رو نمیکنن. خود این وجود و هستی هنگامی که عمیقا یافته میشود، میشه قسمت اول، ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمن. از اینجا عرض کردم وارد میشیم به بحث دوم، زمانداری و امدداری این وجود و این هستی. خب این آفرینش رو ما کشف کردیم، نکات و حقایقش رو، زیبایی های اون رو، هر چه ساختیم، اگر نمیدانم رایانه ساختیم، اگر هر چه ساختیم از این وجود گرفتیم، الگوهای اون رو پیاده کردیم. بعد انسان متفکر آیا میتواند بگوید این وجود، این سازمان، این ساختمان، تمام این معماری و طراحی عظیم کارگاه آفرینش آفریده شده است که باز همون بیت تکراری خیام را بگوییم که جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زبین میزندش. این که کار بیهوده است که این وجود و هستی به این گونه، این نفس، این عظمت بدین شکل ساخته شود، بعد یه مرتبه سفره رو جمع کنن، یه لگد بزنن جمعش کنن، یا اومنت فسما کتی سجل للکتب. قرآن میگه ببینید این تومارهای گذشته، نامه های گذشته رو چکار میکردن وقتی میخواستن جمع کنن؟ این طغرای حکومتی رو میخواند، بعد این کس جمع میکرد، این رو لوله میکرد. قرآن میگه تمام این آسمان و زمین رو طی میکنیم، لوله میکنیم، نتف سما، تمام این مجموعه رو جمعش میکنیم. کما بدعنا اول خلق نعیده، به همون نقطه اول خلقت میرسانیم. حالا میخواد نمیدونم بیگ بنگ باشد، هر چه باشد، به نقطه اول میرسانیم این خلقت را. حالا باز خلقت بعدی چیست نمیدانیم و نمیفهمیم. خب این وجود چی میشه اینطور جمع بشه؟ این سفره این تونه گسترده و اونگاه یک بار بیهوده جمع شود. نام این چیست در نزد حکیمان؟ عبث یعنی کاری که نیک، درست، حکیمانه شروع میشه اما پایان حکیمانه ای ندارد. یه ساختمان زیبا و عالی رو با طرح و هندسه و تمام محاسبات عالی میسازید، اما یکی دو سالی استفاده میکنید، یه مرتبه منفجرش میکنید، از بین میبرید، میگید نمیخواید. این کار عبث و بیهوده ایست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید که این وجود و هستی رو ما عبث آفریدیم؟ اگر در پس این حقانیت وجود جهانهای گسترده تری، عوالمی بسیار با عظمت تر و وسیع تر از این جهان در انتظار انسان نباشه، این خلقت میشه عبث، بیهوده، لغو. لذا فرمود و اجل مسمى. این اگر زمان دارد، پس بدونید شما میرید وارد جهانهای بعدی دارید میشید، به یه افقهای نو دیگری سر میزنید، گشایش هایی که هرگز تصور اون رو و مقایسه اون رو بانز با دنیای امروزتون نمیتوانید بکنید. اما مع الاسف به دلیل عدم تفکر، به دلیل عدم لوازم ایمان که در آیات بعدی باز میبینیم و عدم سیر درست، و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. همانا به درستی و به راستی که بسیاری از مردمان به لقاء پروردگارشان کافرند. اون عجل مسمى تبدیل شد به چه؟ به لقاء ربهم، یعنی خداوند از عالمی که در پس این عالم در انتظار ماست تعبیر به لقاء ربهم می کند. یا در آیات دیگر که وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی توصیه های بسیاری به این آیه پایانی سوره کهف فرمودند: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء رب، لقاء الله، همان تعبیری که به کار میبریم. این عبارتی است در مورد قیامت، عالم بعدی، از اسامی جهانی که پیش روی ماست. یوم لقاء الله است، واقعه لقاء الهی. البته دیگه فقط اشاره مختصری عرض می کنم، در باب قیامت این بحث مفصل گفته شده است که تعبیر لقاء گاهی یه مقداری برای بعضی ها حساسه، یعنی شبهه‌ای به ذهنشون می آید نکند که بعض از طوائف که اشاره به دیدن خداوند می کنند به این آیه و مشابه این استناد می کنند که خدای سبحان در دنیا دیده نمی شود اما در قیامت دیده می شود. هیچ تفاوتی در عدم دیدن یا دیدن خدا بین دنیا و جهان آخرت به چشم سر وجود ندارد. با همون مقادیر و محاسباتی که اگر خدا امروز بخواهد دیده شود، باید جسم، بعد، طول، عمق، عرض، ابعاد سگانه بلکه چهارگانه داشته باشد، در قیامت هم همین است، در اون جهان هم همین است. و خداوند موجود نیست، ماده نیست که بخواهد به چشمه دارد. اینها بحث های مفصلی داره. مرحوم خواجه طوسی 8 تا خصوصیت رو مطرح میکند برای مرعا، یعنی آنچه دیده میشود، و با همون 8 دلیل اثبات میکند بطلان این نظریه رو که خداوند به چشم سر دیده نمیشه. و اون نکته زیبا نهج البلاغه را عزیزان در خاطر دارید، وقتی که ذئلب یمانی سوال کرد از امیرالمؤمنین که آیا خدایت رو میبینه یا نمیبینه یا ابوالحسن، حضرت فرمود افعبد و مالا ارا، آیا خدایی را که نمیبینم تو گمان میکنی من عبادت میکنم؟ خدای ندیده را من چگونه عبادت میکنم؟ اما ذئلب و ذئلب های روزگار، مبادا گمان کنید که علی چیزی دیگری میگوید. لا تدرکه العیون بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان. اینی که گفتم این دیدن با چشم سر نیست، با همان چشمی است که در خطبه 222 گفتیم، با چشم جان است. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو راست، با تمام وجود جان و با تمام اجزاء وجود است که این دل و جان حضرت باری تعالی رو میبیند. بله، ما این رؤیت رو در مورد خدا داریم، نه رؤیت به سر رو، رؤیت به چشم رو، نه در دنیا نه در جهان باقی. لن ترانی یا موسی، قصه لن ترانی است، هرگز رؤیتی و دیدنی در کار نخواهد بود. پس این لقا چی میشه؟ این جریان لقاء الله، اینو گاهی اشاره کردیم، به بیان ساده و روان عرض میکنم من این رو خدمت بزرگواران، که ما در پارسی دیدنی داریم و دیداری داریم در پارسی خودمون. لازمه دیدن وجود این چشم است، اما لازمه دیدار چشم سر نیست. ممکن است دیدار دست بدهد اما دیدن فیزیکی در کار نباشد. گاه ممکن است یه نابینایی با شما دیدار می کند، به حضور می آید در یه مکانی، در یه فضایی و چه اشتراک میاد، اما دیدنی دست نمی دهد. کلمه لقاء رؤیت نیست در کلام عرب. لقاء به معنای دیدن نیست، به معنای دیدار است، به معنای شرف حضور است، به معنای قطع وسائط و واسطه ها بین انسان و خداوند است. نظام مادی زندگی دنیا بر اساس وسائط است عزیزان. یعنی خدا اگر نعمتی رو میخواد به ما و شما بده، ستا واسطه میخورد تا آن که اون سوی عالم بر روی این اقیانوس های بزرگ، این بخار های سنگین آب حرکت کند، توده های پرفشار اینها رو متحرک کند، بیاد رو کشور جمهوری اسلامی ایران، رو شهر تهران، مانند دیروزی پریروزی نمیدانم، ببارد، مشروب شود تمام اطراف این شهر و این مملکت و اونگاه زهر تخم برخاست 70 تخم کشتکاری باشد و نانی مهیا در سفره ما. تا تمام این وسائل طی میشه تا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حتی تو نظام معنوی عالم هم همینه، نه تو مسائل مادی. در نظام معنوی عالم هم خدا وحی را بر چه کسی نازل میکند؟ بر من و تو وحی نازل میکند عزیز من. یا سینه ای میابد فراتر از سینه و تور، که اونگاه بگوید انا اوحینا الیک، وحی رو بر قلب وجود نازنین شخصیتی که نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. باید یه سینه پیدا بشه که ظرفیت فرود آمدن این آیات و بینات الهی رو داشته باشد و اون سینه سینای وجود نازنین خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی باشد. اونگاه این وحی الهی توسط این پیغمبر به واسطه پیغمبر یسرناه و بلسانک به زبانش آسان شود، بر گوش ما و شما بخورد و نگاه کنیم بگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم. یعنی باز اینجا هم واسطه داریم، تو عالم معنا هم واسطه داریم، تو عالم ماده هم واسطه داریم. این خصوصیت دنیاست. در عالم قیامت تمام وسائط از میان برداشته می شود. لله الامر من قبل و من بعد، چهره واقعی اون در قیامت است. اونجا هنالک الولایت لله الحق، اونجا ولایت صرفا از آن خداوند است، نه واسطه ایست دیگه. اونجا جایی است که وجوه یومئذ ناظره الی ربه ناظره، معناش اینه. یعنی لقاء الله یعنی این واسطه ها از میان برداشته می شود دیگه. اونجا سقاهم ربهم شرابا طهورا، اونجا جایی است که اگر خوب دقت کنید به این ظریفه ادبی، ما یه ساقی داریم، یه مسقی داریم، یه اسقا داریم، یه سقایت داریم. اگر آب را مهیا کردند و در لوله های آب شهری تهران روان کردند و اونگاه شما گرفتید این شیر رو باز کردید و از زحمات دوستان تقدیر کردید، آب را نوش جان فرمودید، این شرکت آب و فاضلاب تهران آب را اسقاء کرده است، مسقی است. اما اگر کسی این آب رو ریخت درون جام و در لب شما، در کف شما گذارد و شما فقط زحمت نوشیدن اون خوردید، ساقی است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. انا المسموم، اصل این شعر میدونید اینه دیگه، انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی، ادر کأسا فناولها الا یا ایها الساقی. حافظ از این گرفته است، اصل شعر اینه، انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی، من مسمومم، نه درمانی دارم، پادزهری دارم که سم من رو از بین ببرد، نه رقیه ای بازوبندی چیزیست هرزیست که من را نگاه دارد. انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی، فقط یه راه بیشتر نمونده، ادر کأسا فناولها الا یا ایها الساقی. این سوز من و درد من رو فقط یه چیز درمان می کنم، اونم پیمانه ایست که تو بریزی ای ساقی وجود. ساقی فقط خداست. یه مقدار بس ادبی میشه، یه داخل پرانتز، بالاخره در پاسخ کسانی که میگویند تمام دواوین شعر به نام خدا آغاز میشود جز دو دیوان عمده، یکی دیوان حافظ است، لسان الغیب است. چطور میشه این مردی که تمام افتخارش اینه که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری، اگر حافظ است یعنی حافظ قرآن است، به تعبیر اون دوستان غربی بالاخره مموریز آف قرآن است، تو انسایکلوپیدیا بریتیش می نویسند، اگر این قصه، خب پس چطور میشه بدون نام خدا آغاز می کند و حالی که اول دفتر به نام ایزد دانا خالق پروردگار حی توانا، به نام آن که جان را فکرت آموخت، همه دیوانهای شعر ما با نام خدا آغاز می شود. جواب همینه که ساقی فقط خداست. الا یا ایها الساقی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها. اون عالم عزیزان عالمی است که خداوند سبحان مستقیم نایاتش را بدون واسطه شامل حال میکنه، لذا اسمش میشه لقاء الله، یوم لقاء الله. حالا دیگه بحث های پیچیده تر و تو در تو تری دارد که شاید مستحق بیان الان نباشد. فرمود و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اما بسیاری از انسان‌ها به اون لقاء پروردگار کافرند به دلیل اینکه این مسیر رو درست طی نکردند، در مسیر درست تفکر و سیر قرار نگرفتند. این تا اینجا. الان ابتداء سخن اشاره کردیم که حوزه سیر رو خداوند دو حوزه برای ما تبیین فرمود، آفاق و انفس. این حال انفس بود. بریم سراغ آفاق. اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و امروها اکثر مما امروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب اول آیه رو مشاهده می کنید، باز با اولم، مثل اولم یتفکرو، ا همزه استفهام، اولم یسیرو باز جنبه استفهام و توبیخ و سؤال و هشدار دارد. آیا سر نمی کنند؟ آیا بررسی نمی کنند؟ آیا بررسی نکردند؟ چی رو چه چیز رو بررسی کنیم؟ اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نکردند؟ استهزار دارید، این رو در لغت من گفتم خدمت دوستان، سفر و سیر هر دو به معنای گلگشت است، اما یه تفاوتی که دارد اینه، سفر لازمه فیزیکی دارد، یعنی اگر شما من مکان الی مکانی حرکت کردی اسم این سفره، سین فره پرده برداری حرکت میکنید یه چیزهای نوعی براتون مکشوف میشه، این میشه سفر. اما سیر اعمه، اگر شما در برون یا در درون حرکت کردید نام این سیر است، اما سفر فقط حرکت بیرونی است. قرآن همیشه ما را به سیر می‌خواند که هم شامل سفر می‌شود هم خود سیر به معنای درونی اون، هر دو. شاید میسور نشد برای کسی درویشی که بالاخره به این سو اون سو برود، اما میتواند از درون همون بیرون رو هم ببیند و باز میتواند به سیر اندیشه آفاق رو هم سیر کند. فرمود اولم یسیرو فی الارض، آیا اینها سیر در زمین نمی کنند؟ نمیرن تو زمین تو این آفاق بنگرن چی؟ فینظرو، این فا فا تفریع و نتیجه، برن سیر کنن که نتیجه اون باز شدن چشمشون باشد. فینظرو نظر کنن، این نظر به معنای دیدن نیست، به معنای تأمله، به معنای تفکره. برن این سو و اون سو ببینن پهنه وجود و هستی را، زمین رو ببینن، زمان رو ببینند، اهل زمان رو ببینند، انسانها رو ببینند، تمدن شناسی کنند، تاریخ رو ببینند، گذشتگان رو ببینند، کیفکان. حالا اینجا این بعد رو تقویت میکند تو این آیه، در آیات دیگر گاهی میفهمد که نگاه کنند کیف بدع الخلق، برن وجود رو و آفرینش رو از جز جزء خلقت ببینن که حالا دیگه میدانید و قصه دارد و دیگه بماند. اما اینجا میفهمد کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، برن دینها در آفاق سیر کنن ببینن چه شد عاقبت اون کسانی که پیش از ایشان بودن. کلمه عاقبت از عقب دنباله و پشت می آید، عقبا از این ماده به معنای پایان خیر، عقبت دار. عاقبه مشترک است بین خیر و شر در کلام عرب به معنای انتها و معال کار. ببینند عاقبت اون کسانی که قبل از ایشان بودند، چه اینها که قبل از اینها بودند، کانو اشد منهم قوتن، کسانی که ششتانگ بالاتر از اینها در توانمندی حتی بودند، از جهت قوت و قدرت اشد، در اوج صلابت و اقتدار. و خب من عبارات رو بگم دقت بفهمید تا بعد جمع‌بندی مطلب رو میرسیم. و اثار الارض، کسانی که بودند که اثار الارض، اثارو از ماده ثور، اثاره، ثور به معنای حرکت دادن شیئی و جا به جا کردن و جنباندن اون بعد از حرکت، بعد از سکون، این میشه اثاره. بعد اینو به دلیل این معنا گاه زیر و زبر کردن، تکانهای جدی دادن، تغییرات جدی ایجاد کردن، کما این که کلمه انقلاب رو در کلام عربی میگید ثوره، به گاو نر میگید ثور، چون چه میکند؟ چون زیر و زبر میکند، گاو نر میخواهد و مرد کهن، بالاخره اون زیر رو کردن، ثور به معنای گاو نر در کلام عرب به کار برده میشود. تا کسانی که از جهت قوت بسیار توانمند و نیرومند و اثار و لعرزه، اونها که زمین رو درش تصرفات عالی کردن، منابع زمین رو به در آوردن، تحولاتی در زمین ایجاد کردن و امروها زمین رو آباد کردن برای لذت ها و رفاه خودشون، برای ساختن تمدنشون آبادان کردن زمین خودشون رو، و امروها اکثر من ما امروها، بیشتر از آن که مخاطبان امروز ما آبادان کردن زمین رو، یا بگیم جامعه عرب زمین رو آباد کردن، بیشتر از اینها. اما وجاءتهم رسلهم بالبینات، آمدند رسولان الهی برای ایشان اما پاسخ ندادند به پیامبران خدا، با همون کار خودشون ادامه دادند. فما کان الله لیظلمهم، خدا نمیخواست به اینها ظلمی و نقصی در کارشون بشه، اما این روششون این شد که ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به خیشتن خیش ظلم کردند. حالا توضیح رو عرض میکنم. این سیر آیه بود. پس فرمود برید سیر کنید و پیشینیان رو، گذشتگان رو، انسانها رو، نه گذشتگان، همین امروز رو، این سو و اون سوی وجود برید سیر کنید، بشناسید، ببینید کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم. اتفاقا کدوم گروه رو بیشتر مطالعه کنید، دقت کنید کدی که قرآن میده، کسانی که اشد منهم قوتن. آیه خطابش نسبت به جامعه اون روز اگر نگاه کنیم، مستاق یابی کنیم، روشن است. چون تمدن جاهلیت عربی، حالا تعریف تمدن و کلمه تمدن مقدار گزاف اینجا گفتنش، اما این وضعیت این جامعه عصر جاهلی رو که نگاه میکنیم، بالاخره شما دو گروه و دو تمدن درخشان دارید در شمال و جنوب. شما این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. این دو برای اینها خوب آشناست. انهما لبه امام مبین، اون کریدر جنوب و شمال، نمیدارن بزرگراه شمال و جنوب که میرفتن میدیدن در وادی القرا، میدیدن سرزمین ثمود رو در جنوب، احقاف رو، و عرض به خدمتون در مناطقی از یمن امروز و شمال اون میدیدن سرزمین احقاف و قوم عاد رو با تمام توانمندی ها و آثاری که فوق العاده است، که اخیراً باز تو این سالهای اخیر مطالعات جدیتر رو این دو تمدن باستانشناسا انجام دادن که آثار اون چاپ شده، بعضیشون به فارسی چاپ شده است که هست در اختیار. خب اینها تمدن‌های بسیار قوی بودن، اینها کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دادن، کسانی بودن که جاب و صخر بلواد، چه تسلطی در تمدن سازی خودشون قرآن داشتن، یا قرآن می‌فهمد اینها ساختن شهرها و مدائنی که لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونه نداشت. خب اینها کجا و این خیمه های کپریه، نمیدانم بدویه، بیابان نشینی شما عرب کجا، یا همون شهرتون رو بگید کجا. اشد من هم قوتن، از نهایت قوت، و اثار الارض و امروها اکثر من ما امروها، اما نیومدند اینها در مسیر پذیرش فرمان الهی و تعالیم رسولان و وحی قرار بگیرند. عاقبتشون این شد که محروم شدند، یعنی اینها از اون آینده درخشان و لقاء الله، از آنچه پیش روی انسان بود، غایت و پایان و فلسفه وجودی، خودشون رو محروم کردن. ظلم یعنی چی در لغت عرب؟ یعنی نقص، یعنی محروم شدن. اینا به خودشون ظلم کردن، خودشون رو محروم کردن و پایانشون شد یه زندگی دنیوی بس بدون دنباله و پایان، و عقوبتی که در انتظار بود به دلیل پاره ای از اعمال. اولا خودشون محروم شدن، و اونگاه محرومیت هایی که به دیگران و خودشون چشاندن در جهان بعدی. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. دو سه تا نکته رو عرض میکنم. یک، اینکه این سیر بیرونی رو خداوند در تمدن انسان ها به ما دعوت، و این نکته بسیار عمیقی است عزیزان. بازنگری، و بارها گفتیم یه اصول ثابتی در زندگی و تمدن بشری وجود دارد که فرقی نمی‌کنه. انسان 2000 سال قبل، 1000 سال قبل، امروز یا فردا، اون اصول ثابت پایدار است. ظلم و عدل، حسن و قبح، کذب و صدق، خیانت و امانت، و بسیاری از مسائل انسان 2000 سال قبل و الان نمی‌فهمه. جامعه سنتی و غیر سنتی نمی‌فهمد. اینها ثابته، قواعد پایدار الهی است. تن دادن به اون یا تن ندادن به اون، و کاملا نتایج و بازخور اینها روشن. قرآن ما رو به این دعوت میکنند، به این اصول ثابت رو بررسی کردن و دیدن، به این پایانها رو دیدن. حالا در این آیه شریف اون تکیه کلام رو، این قسمتی که من خواهش میکنم کاملا عنایت بفرمایید، فرمود کسانی که کانوا اشد منهم قوه، خود دو چیزی که انسان‌ها رو این تو دنیا خیلی تأکید دارن، یکی زر است، دیگری زور است. کسانی که کانو اشد منهم قوه، از جهت قوت و زور در اوج رسیدن به توانمندی هایی که علی سلیم ملک مصر به تمام قدرت، بعد از جهت زر و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها، رسیدن به یه موقعیت های اقتصادی، آبادانی های اقتصادی و زرمداری خیلی خوبی تو زندگیشون کاملا دیده شد. هم زورشون بالا، هم زرشون بالا. اما جاعت هم رسد هم بالبینات فما کان الله لیظلمهم. نه این زر ره به جایی برد و نه اون زور. این نکته مهمی است که در آیه شریفه میبینیم. زور و زری که عزیزان منقطع از خداوند و تعالیم الهی باشد، منجی بشریت نیست. بشر را به قله کمال و موفقیتی نمیرساند، ولو اینکه زندگی مادی اون را آبادان کند. اینا خیلی بحث داره، یعنی با آیه قبلی و اولمیت فکرو. ببینید اگر امروزی بگم، یعنی با دنیای خودمون بگم بحث رو، بزرگواران، زندگی دنیا برای زندگی دنیا مردودترین نظریه در این کتاب مستطاب است. خوردن برای خوردن، خوابیدن برای خوابیدن، شهوت برای شهوت، مردودترین فرضیه در این کتاب مستطاب است. این با تفکر انسانی نمی‌سازد. این چه حیات بهیمی و حیوانی، یعنی زندگی که انسان زندگی می‌کند برای زندگی مادی، می‌خورد برای خوردن، می‌نوشد برای نوشیدن، می‌خوابد برای خوابیدن. این میشه همون مطلب مردودی که در سوره مبارکه اسراء خداوند میگه و من هر کسی که اراده زندگی دنیا می‌کنه میدیم بهش، آجیلشو می‌ریزیم پیشش. حسنک کجایی؟ اما فما لهم فی الآخرت من خلاق من نصیب. اما چیزی بعد از این آخر نیست، آخری در انتظارشون نیست. اینو قرآن داره مورد تأکید قرار میده عزیزان، که نکند کار انسان به اینجا بکشد، ولو به قدرت اون چنانی برسد، ولو به زر اون چه افار الارض. نمیخوام من قصدم توهین نیست، اما در مجموع ببینید اینا درده دیگه. بالاخره بسیاری از مظاهر تمدن زندگی امروز دنیا و بشر رو نگاه میکنید، میبینید مصداق اینه که خدا داره میگه اشد قوت، اشد در اوج قدرت، اثار الارض، آبادانی در اوج این تمدن، این دیار و شهر. اما جاءتهم رسلهم بالبینات، ابدا هیچ نشانه ای تو این زندگی از نشانه وحی مداری الهی گرایی نمیبینید. تمام این زندگی طراحی شده این تمدن برای چی؟ برای همین دنیا. یعنی دقیقاً تمام تلاش ها و مدل ها و هندسه ها پیاده شده برای که همین زندگی دنیا رفاه کامل و خوشباشی باشد. چیزی پشت اون نیست. مصداقی که در آیه شریف مطرح میکنه، حالا هر کجا باشد، هر کجای این کره خاک باشد، هزار سال قبل اون باشد یا تمدن امروز باشد، اینی که انسان بسازد این دنیا رو به هر قیمتی بسازد، اینها دیگه دردهایی است که از ذهن بشریت که نمیره. شما کدوم کشور اروپایی رو میشناسید؟ از اون کوچکاش بگیرید پرتغال رو، نمیدونم عرض به خدمتون هلندش بگیرید تا بقیه قدرتمندان اروپایی، مگر آثار جنایات و تجاوزات و استعمارهای اینها از بین میره؟ مگر شما هنوز میتونید آثار قشم و هرمز پرتغالی ها رو محو کنید؟ هنوز هست کشتی هاشون، هنوز هست آثارشون در مناطق ما، تو تمام دنیا. مگر 70 80 سال بیشتر میگذره از انقراض امپراتوری نمیدونم کمپانی هند شرقی و از استقلال شبه قاره؟ مگر بیشتر میگذره؟ به چه قیمتی تمدن ها ساخته شد؟ به چه قیمتی ساختند؟ با چه انگیزه ای طراحی شده است؟ لازمه این مدل طراحی همونه که الان دارید میبینید. اگه منافع اقتضا کند آقای قذافی بماند، اگر منافع اقتضا نکرد اون دیگری بماند، فرقی نمی کند. کانو اشد منهم قوتن و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها. قدرت بالا، آبادانی در اوج. اما جاءتهم رسلهم، خیر، کاری به این مسائل نیست، رو به کمال انسانی نمی رود، بلکه قصه لذت است و کامیابی هست و رفاه هست و خوشی و خوشباشی. فرمون نگاه کن. اما قرآن فرمود ما کان الله لیظلمهم، خداوند نمیخواد ظلم کنه به بشر. این بشره که خودش رو محروم میکنه از یه چیزهایی. میشه ولکن کانوا انفسهم یظلمون. کی بلند نظر، شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره ی عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. از دنیا ممرکم و الاخرت و مقرکم، فخذوا من ممرکم لمقرکم صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. این زندگی دنیا اگر پشتش جهان بعدی و حقایق بعدی و لقاء الله نداشته باشه که معنی نداره اصلا. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردن باید گفت. این که زندگی نیست. زندگی که انسان بخواد 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال قرارداد شهوانیشو اغنا کند، یا چند تون برنج بخورد، یا چند تون گوش بخورد، بعدم برد نمیدونم زیر خاک بخوابد و پوسیده بشه از بین بشه، این که نمیشه حیات. این که نشد انسان، این شد همون بهیمه مربوطه، همها علفها، چارپای با آخر بسته که همت او علف اوست. عجیب تکان دهنده این آیات. اگر نگاهمون غیر نگاه مفسرین بکنیم، مفسرین اعظم بر چشم تمام احترام و حرمتشون، این نگاه یعنی بسته از این آیه نکنیم، آیه رو بازش کنیم تو تمام ابعادش ببینیم، قصه چیز دیگری میشه. خیلی گسترده است آیه این شریف. اما ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بسیار تکان دهنده است، باید از این آیه خاطره داشته باشید. این آیه رو صاحب ولادت ایروز خواند. کجا خواند؟ وقتی که کبکبه و دبدبه خودش رو نشان داد پسر معاویه، و اون بگیر به بند و بالاخره به زنجیر کشیدن و آوردن در این محفل، اونگاه جمله تکان دهنده و کوبنده‌ای که دختر کبرای امیرالمؤمنین گفت همین بود. ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سر جا درست بنشین مردک، تو مستاق این آیه شریفه و کلام خدا هستی. چیست این آیه؟ در ادامه بحث گذشته، ثم، پس بدانید، کان، می باشد، بوده است، عاقبت و پایان اون کسانی که عصا و سوء زشتی ها را انجام می دهند. من چون دوستان اهل ادب هستن در محفل، ببینید این کلمه عصا او که فعله، اما از سوء دو جایگاه نحوی داره، یعنی میتونه مفعول عصا او باشه یا میتونه بدل از اسم کانه باشه. لذا دو تا معنا از آیه استفاده میشه، هر دوام درسته. یک معنا این میشه، ساده تر اول میگم بعد اون دومی رو میگم، ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان اون کسانی که زشتی ها را انجام میدهند سوء است، یعنی پایان بدی بدی است. پایان خوبی در منطق قرآن خوبی است، این که بالاخره من یعمل سوءا یجزبه. به تعبیر عامیانه خودمون این آیه شریفه رو ضرب‌مثل فارسیش کردیم، میگیم به هر دست که بدی با همون دست پس میگیری. این میشه بیان قرآن. للذین احسنوا الحسنا، اونها که نیکویی عمل میکنن خدا نیکویی به اونها میدهد. الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرا فخیر ان شرا فشر. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. دقیقاً برمیگردد. این تعبیر آیه شریفه، پایان اون کسانی که سوء مرتکب شدند از سوء است. چرا؟ انکذبوا با آیات الله، چون تکذیب با آیات الهی کردن، نتیجهش میشه همین. این یک معنا، درست، تمام. اما من اینو نمیگم، معنای دوم رو میگم. به معنای دوم که بگیم خدمت دوستان، از سوء مفعول نیست، معنا این میشه. ثم، خیلی مهمه. ثم کان، یه قانون رو خدا داره میگه الان، یه قانون مهم. بدانید عاقبت اون کسانی که زشتی ها رو مرتکب میشن اینه که تکذیب به آیات الهی میکنن. یعنی چی؟ یعنی دوست من، عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، بین عمل و بین عقیده انسان یه واکنش دو سویه است، یه تبادل و تعامل دو طرفه است. یعنی عقاید پاکیزه و سره، نتیجه اون اعمال شایسته و پاکیزه است. عمل خوب و شایسته، نتیجه اون تقویت باور و عقیده و فکر است. اینو خداوند اینطور قرار داده است. این رابطه دو سویه. حالا از اون طرفش بگید، بعد منفیشو بگید. عقاید ناپاک ناپسند از کوزه همان برون تراود که در روز، نتیجه اون میشه اعمال زشت و ناپسند تا اینجاش. اما خطرناکترش این شق بعدیشه که عرض میکنم، اعمال ناپسند و زشت نتیجه اون میشه عقاید ناپسند و زشت. این نکته در آیه خیلی جدیه و این خیلی اینه که دامن نه ظالمان رو نمیدانم قدرتمندان و غیره رو، بلکه دامن تک تک ما رو هم این آیه شریفه به این معنا میگیرد. حالا با همین معنا آیه رو بگم بعد تطبیقش کنید. عاقبت اون کسانی که رفتارها و اعمال زشت انجام میدن و سوء انجام میدن اینه که بالاخره تکذیب به آیات الهی خواهند کرد، که نه بلکه آیات الهی را به استهزا و مسخره هم خواهند گرفت. این چیزیه که میبینید تو زندگیتون. فلان کس رو میشناسید که 30 سال قبل، 20 سال قبل سجاده آب میکشید، ایمانی داشت، بروبیایی داشت برای خودش، اما امروز میبینید در محفلی نشسته است در جمع دوستان به ساحت قدسی و نازنین پیغمبر مکرم اسلام بدترین گستاخی ها رو میکند. همون آدم مقام پیامبر رو زیر سوال میبرد، وحی اون رو زیر سوال میبرد، قرآن او را کتاب تازیان میداند، چنین و چنان میگوید. چی شد؟ چه اتفاقی افتادیم 10-20 سال؟ بعد میبینید رباها کار خودش رو کرده از خوردن رباها. بعد میبینید بسیاری از مظالم اقتصادی که مرتکب شده کار خودش رو کرده است. بسیاری از فجور اخلاقی که انجام گرفته کار خودش رو در باورها هم انجام داده است. هیچ برو برگرد نداره عزیزان. اصل مسلم که خدا داره مطرح میکنه، پایان اون کسانی که اعمال زشت انجام میدن، اگر عقیدهشون زشت بوده است که این نتیجه اون، اگر عقایدشون هم زشت نبود به اونجا میشه کارشون که کذبو با آیات الله، دیگه از بیخوبان همه چیز رو تکذیب میکنن. خیلی باید چشم رو باز کرد، خیلی باید صافی رو گذاشت، دردبین رو گذاشت و مراقب بسیاری از مسائل بود. کاش به این خط میشد ام کذبو به آیات الله، اما و کانو به ها یستهزئون. نه اصلا به استهزا و مسخره و ریشخند هم حقایق الهی را میگیرند و میبندند. خب من تا اینجا آیات شریفه رو بازگو کردم، انشاءالله ادامه مطلب رو فردا خدمت عزیزان پیگیری کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.